با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 18. دوستان عزیز، در برنامه امروز نیز به بررسی بقیه مثل‌های سلیمان در این فصل ادامه می‌دهیم تا در مسیر کسب حکمت رشد کنیم. در امثال فصل 18 آیه 16 می‌خوانیم: هدیه دادن راه را برای انسان باز می‌کند و او را به حضور اشخاص مهم می‌رساند. امیدوارم این مثل را به خوبی به خاطر بسپارید. بعضی از منتقدان کلام خدا این مثل را با امثال فصل 25 آیه 14 که میگوید کسی که دم از بخشندگی خود میزند ولی چیزی به کسی نمیبخشد مانند ابر و بادی است که باران نمیدهد مقایسه کرده و به این نتیجه رسیدند که در کتاب مقدس تناقض وجود دارد، در حالی که چنین برداشتی اشتباه است. وقتی به فصل 25 برسیم در خواهید یافت که بایستی این دو مثل را در ارتباط با یکدیگر مقایسه و بررسی کرد و به هیچ وجه با هم تناقضی ندارند. این مثل در مورد عطایای روحانی صحبت می کند و من یقین دارم که هر ایماندار در مسیح دارای عطیه‌ای است. در امثال فصل 18 آیه 20-21 می خوانیم: انسان نتیجه حرف‌هایی را که از دهانش بیرون می‌آید خواهد دید. زبان انسان می‌تواند جان او را حفظ کند یا آن را برباد دهد. بنابراین او عواقب حرف‌هایش را خواهد دید. زبان انسان می‌تواند جان او را حفظ کند یا آن را برباد دهد. به عبارت دیگر، مرگ و زندگی در قدرت زبان است. به این نکته دقت کنید که زبان شما می تواند برای اعلام پیام انجیل، یعنی خبر خوش نجات بخش عیسی مسیح، مورد استفاده قرار گیرد که زندگی می بخشد. ولی همچنین می تواند برای گفتن سخنانی به کار رود که مردم را از خدا دور سازد و در نتیجه ابزاری برای مرگ ایشان شود. زبان کوچک نیرومندترین اسلحه این دنیا است. کتاب مقدس سخنان زیادی در رابطه با زبان گفته است و بسیاری از این سخنان را می توان در کتاب امثال سلیمان دید. در امثال فصل 18 آیه 22 می خوانیم: وقتی مردی همسری پیدا می کند نعمتی می یابد. آن زن برای او برکتی است از جانب خداوند. باید بگویم که همیشه خدا را به خاطر همسرم شکر می‌کنم. بسیار عالی است که همسر خوبی داشته باشید که بتواند همراه با شما مسیر زندگی را بپیماید. در امثال فصل 18 آیه 24 می‌خوانیم: هستند دوستانی که انسان را به نابودی می‌کشانند، اما دوستی هم هست که از برادر نزدیک‌تر است. اگر می‌خواهید دوستی داشته باشید، خودتان دوست دیگران باشید. اما سوال مهم این است که آیا دوستی برای دوستان خود هستید؟ دوستی هست که از برادر نزدیکتر است. آیا می‌دانید که او کیست؟ او از یک برادر نزدیکتر به شماست. عیسی مسیح آن دوست است. او در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 14 می‌گوید: شما دوستان منید اگر آنچه میگویم اطاعت کنید. وقتی میشنوم افرادی این سرود را میخوانند عیسی دوست من است، میخواهم از آنها بپرسم آیا از دستورات او اطاعت میکنید؟ عیسی میگوید شما دوستان منید اگر آنچه میگویم اطاعت کنید. اگر از سخنان او اطاعت نمیکنید، میتوانم این نتیجه را بگیرم که یکی از دوستان او نیستید. عیسی مسیح دوستی است که از برادر به شما نزدیکتر می باشد. او نجات دهنده ماست. او آنقدر ما را دوست داشت که برای ما جانش را فدا کرد و مرد. او کسی است که در انجیل متی فصل 28 آیه 20 میگوید مطمئن باشید هر جا که بروید حتی دورترین نقطه دنیا باشد من همیشه همراه شما هستم. در عبرانیان فصل 13 آیه 5 گفته شده است شما را هرگز تنها نخواهم گذارد و ترک نخواهم نمود. او همچنین در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 2 الی 3 این وعده را به ما می‌دهد که نزد پدر من خدا جا بسیار است. من می‌روم تا آنجا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد باز خواهم گشت و شما را با خود خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود به طور واضح به شما می گفتم. هیچ چیز دیگری نیست که بتوانید به این سخنان اضافه کرده و آن را بهتر کنید. این قول و وعده‌ای کامل است. ما دوستی عالی داریم که از یک برادر به ما نزدیکتر است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 18 در کتاب امثال سلیمان به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 19 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان فصل 19. در امثال سلیمان فصل 19 آیه 1 می‌خوانیم بهتر است انسان فقیر باشد و با صداقت زندگی کند تا اینکه از راه نادرست ثروتمند شود. خداوند به ما اجازه نداده کسی را احمق بنامیم، اما روح خداوند واقعا این کلمه را استفاده کرده، چون او از درون انسان‌ها با خبر می باشد. ظاهرا در میان خانواده‌های بشری افراد احمق یافت می شود. امثال فصل 19 آیه 2 الی 3 می گوید داشتن دل و جرأت بدون حکمت بیفایده است و عجله باعث اشتباه می شود. انسان با حماقتش زندگی خود را تباه می کند و بعد تقصیر را به گردن خداوند می اندازد. در بین این مسئله ها می توان مسئله هایی را دید که به طور متضاد در برابر یکدیگر قرار گرفتند. در اینجا تفاوت و تضادی را میان فرزندان خدا و کسانی که به او تعلق ندارند مشاهده می کنیم. یکی در مسیر حقیقت و راستی قدم بر می دارد و دیگری در مسیر خودخواهی و با جهالت راه می رود و خدا چنین شخصی را احمق می نامد. شاید این مثل را شنیده باشید که می گوید هر که بارش بیش رنجش بیشتر. اما این مثل در مورد شناخت و معرفت خدا و کلام او درست نیست. گاهی اوقات مردم و حتی بعضی از خادمین کلیسا از اینکه درباره کتاب مقدس اطلاعات کمی دارند احساس افتخار می کنند. در جلسه مسئولین یک کلیسا شرکت کردم و شنیدم که یکی از خادمین آن کلیسا گفت این یک موضوع الهیاتی و کتاب مقدسی است و من اطلاع زیادی درباره این موضوعات ندارم. واقعا به سختی جلوی خودم را گرفتم تا سخنی نگویم. میخواستم به او بگویم چرا نمیدانید؟ شما خود را یک خادم کلیسا میدانید و نبایستی در مورد درک و فهم روحانی نادان و ناآگاه باشید. شخصی در نامش برای من نوشته بود کسی که کتاب مقدس را میشناسد نادان و ناآگاه نیست و کسی که از تعالیم آن بیخبر است واقعا دانا و آگاه نمی باشد. اگرچه ممکن است مردم دنیا این سخن را نپذیرند، ولی به نظر من حقیقت دارد. فکر نمی کنم شخصی بتواند حقیقتا دانا و حکیم باشد اگر کتاب مقدس را تحصیل نکرده و نشناسد. مطمئناً کسی نمی تواند خود را یک مسیحی بالغ بداند در حالی که کتاب مقدس را نشناخته و از پیام و کلام آن بیخبر است. یکی از ویژگی‌های شخصیت یک فرزند خدا بایستی شناخت کلام خدا باشد. در امثال فصل 19 آیه 4 می‌خوانیم شخص ثروتمند دوستان بسیار پیدا می‌کند، اما وقتی کسی فقیر می‌شود هیچ دوستی برایش باقی نمی‌ماند. به نظر می‌رسد افراد ثروتمند دارای دوستان زیادی هستند، تا زمانی که آشپزخانه ها و یخچال های آنان پر از خوراک و نوشیدنی ها می باشند، خانه های ایشان پر از مهمانان بوده و آواز و موسیقی و انواع سرگرمی ها در آنجا به گوش می رسد. جالب است که کلام خدا به فرزندان خدا نصیحت می کند در جستجوی فقیران باشند. به یاد می آورید که یعقوب به طور عملی در رابطه فقری که وارد کلیسا و جماعت شما می شود در نامه یعقوب فصل 2:2-4 چنین نوشته است. فرض کنید شخصی به کلیسای شما بیاید که لباس گرانبها بر تن و انگشترهای طلایی بر انگشتانش دارد و در همان لحظه شخصی فقیر با لباسهای کثیف نیز وارد شود و شما به آن ثروتمند توجه بیشتری نشان دهید و بهترین جا را به او تعارف کنید. اما به آن فقیر بگویید برو آنجا بایست یا اگر می خواهی روی زمین بنشین. آیا این نشان نمی دهد که شما ارزش اشخاص را از روی دارا و نداریشان می سنجید؟ بنابراین انگیزه هایتان نادرست است. و متاسفانه این موضوع حقیقت دارد که در بسیاری از کلیساهای امروزی نیز فقیران به سختی در جماعت پذیرفته می شوند. زن و شوهر فقیری درباره تجربه شخصی خودشان به من گفتند آنها فقیر بودند و نمی توانستند لباس جدید و خوبی بخرند و ظاهرشان جذاب و زیبا به نظر نمی رسید. به کلیسایی رفتند که ادعا می کرد کلیسای متعهد و وفادار به کلام خدا است. در آن کلیسا نسبت به آنها بی‌توجهی شد و مورد تحقیر قرار گرفتند. عزیزان، این نوع رفتارها باعث خجالت و شرمساری کلیسا است. طبیعت انسانی در طول تاریخ و قرنها تغییر نکرده است. طبیعت کهنه و گناهکار بشر هنوز خود را آشکار می کند. هنوز هم افراد زیادی هستند که حتی به کلیسا می روند و در جماعت و گروه اجتماعی خود حرکت کرده و طبیعت کهنه و گناه آلود خود را نشان می دهند و این موضوع به طور آشکار در جدا کردن فقیر از بقیه افراد اجتماع نمایان می شود. رفتاری که یک فرد یا جماعت نسبت به فقیران نشان می دهد انگیزه های درونی را آشکار می سازد. خدا به این نکته به طور صریح اشاره کرده است. اینطور نیست؟ وقتی اطرافیان شما متوجه شوند فقیر هستید، دیگر به دوستی و مشارکت با شما ادامه نمی دهند. در امثال فصل 19:5 می خوانیم شاهد دروغگو بی سزا نمی ماند و کسی که دائم دروغ می بافد جان سالم به در نخواهد برد. به آیه 9 در این فصل نگاه کنید که خواهید دید تقریبا متن همین آیه گفته می شود. شاهد دروغگو بی سزا نمی ماند و کسی که دائم دروغ می بافد هلاک خواهد شد. یک شاهد دروغگو نمی تواند فرار کند. دستگیر خواهد شد. برای آنچه گفته است مورد بازخواست و مجازات قرار خواهد گرفت و در نهایت هلاک خواهد شد. خدا در مکاشفه فصل 21:8 دروغگویان را جزء افرادی می نامد که مرگ ابدی مجازات آنان خواهد بود. در این رابطه می توانیم اخاب و ایزابل در ارتباط با مزرعه نابوت را مثال بزنیم. داستان ایشان را در کتاب اول پادشاهان فصل‌های 21 و 22 نوشته شده که می توانید بخوانید. چون نابوت نمیخواست مزرعش را به پادشاه بفروشد، نقشه کشیده شد که شاهدان دروغین بر علیه او شهادت داده و او به سنگسار محکوم شود. اخاب فکر کرد که توانسته است از جنایتش فرار کند و موفق شده است. ولی ایلیای نبی با او ملاقات کرد و به او گفت در همان جایی که خون بیگناه نابوت ریخته شد، خون تو اخاب توسط سگ‌ها لیسیده خواهد شد. و دوستان عزیز، آنچه اتفاق افتاد چنین بود. اخاب در اتحاد با یهوشافات به جنگ بر ضد سوریه رفت. یهوشافات لباس سلطنتی او را بر تن داشت، ولی اخاب برای اینکه شناخته نشود تغییر لباس داده و لباس یک سرباز عادی را برتن کرده بود. در حین جنگ یکی از کمانداران دشمن بدون هدف و نشانه‌گیری تیری پرتاب می کند. اما بر روی آن تیر نام اخاب نوشته شده بود و هدفی داشت. آن تیر به پیش می رفت مانند این که می گفت اخاب کجا هستی؟ دنبال تو هستم. و در نهایت اخاب را یافت و به او اصابت کرد. خون اخاب درون عرابه‌اش ریخته شد و در کتاب اول پادشاهان فصل 22 آیه 38 چنین می‌خوانیم: وقتی عرابه و اسلحه او را در برکه سامره می‌شستند، سگ‌ها آمدند و خون اخاب را لیسیدند، درست همان طوری که خداوند فرموده بود. شاید بگویید این وحشتناک است. بله، با شما موافقم دوست من. دروغ گفتن، شهادت دروغ دادن، غیبت‌گویی و سخن‌چینی از دید خدا واقعاً وحشتناک است و خدا از این اعمال نفرت دارد. شاهد دروغگو بی سزا نمی‌ماند و کسی که دائم دروغ می‌بافد جان سالم به در نخواهد برد. در امثال فصل 19 آیه 6 می‌خوانیم: مردم دوست دارند پیش بزرگان خودشیرینی کنند و با کسانی دوست شوند که بذل و بخشش می کنند. مردم دوست دارند پیش بزرگان خودشیرینی کنند. امروز نیز مردم به شیوه های متفاوت نزد بزرگان و افراد با نفوذ دولتی و اجتماعی چاپلوسی می کنند. مردم با کسانی دوست می شوند که بذل و بخشش می کنند. و این موضوع نیز مطمئناً در هر جامعه‌ای حقیقت دارد. شخصی که بذل و بخشش کرده و هدیه می‌دهد تا زمانی که به این کارش ادامه دهد دوستان زیادی نخواهد داشت. در امثال فصل 19 آیه 7 می‌خوانیم: وقتی انسان فقیر شود حتی برادرانش او را ترک می‌کنند، چه رسد به دوستانش؟ و تلاش او برای بازیافتن آنها به جایی نمی رسد. برادران یک شخص فقیر ممکن است از چنین فردی متنفر نباشند، ولی اغلب دیگر کاری با او نداشته و او را تنها می گذارند. او را به فراموشی می سپارند. شاید یک برادر مرفع وقتی از پنجره ببیند برادر فقیرش به خانه او نزدیک می شود، به همسر خود چنین می گوید: در را به روی او باز نکن، بگذار فکر کند در خانه نیستیم و برود. این به معنای ترک کردن و تنها گذاشتن برادرش است. واقعیت این است که افراد فقیر در این دنیا با سختی‌های گوناگون روبرو می‌شوند. همیشه در هر کشوری هنگام انتخابات سیاسی از کاندیداهای احزاب مختلف می‌شنویم که در مورد انواع کمک‌های اجتماعی برای فقیران صحبت کرده و ادعا می کنند که برنامه های خوبی برای مبارزه با فقر در جامعه دارند. تنها چیزی که واقعا طرح و نقشه آنها است، افزایش مالیات و قیمت ها می باشد که در نهایت وقتی به حکومت می رسند انجام می دهند. این داستان همیشه تکرار شده است. پس از هر انتخابات و تغییر حکومت به مالیات ها افزوده می شود، در حالی که همه سیاستمداران قبل از انتخاب شدن وعده پایین آمدن مالیات ها و قیمت ها را می دهند و خود را طرفدار حقوق فقیران و افراد کم درآمد جامعه نشان می دهند. هیچ کس تا کنون موفق به انجام کار اساسی در این مورد نشده و فکر نمی کنم که هیچ یک از آنان نیز واقعاً بخواهند در این مسیر قدمی بردارند. احساس من این است که مشکل فقر آنچنان در جوامع امروزی ریشه دار می باشد که هیچ کس واقعاً نمی تواند آن را حل کند. به نظر من هیچ کس و برایم فرق نمی کند چه کسی است، واقعا توانایی و قدرت حل مشکلات دنیای امروز را ندارد. آیا می دانید واقعا به چه چیزی نیاز داریم؟ ما به سیاست مدارانی نیاز داریم که ما را به سوی خدای حقیقی و زنده بازگردانند. نیاز به شخصی داریم که بگوید ببینید من جوابی برای مشکلات دنیا ندارم. اجازه دهید برای دریافت پاسخ به نزد خدا بازگردیم. بیایید به او خدمت کنیم. اجازه دهید در حضور او دعا کنیم. از آنجا که تاکنون برای حل کردن مشکلاتمان انواع راه‌ها و روش‌ها را تجربه کرده ایم، آیا بهتر نیست از خدا بخواهیم که تغییرات را انجام دهد؟ آیا بهتر نیست به جای توجه به انواع راه حل‌های انسانی به خدا گوش دهیم؟ تا کنون افکار و نظرات اشخاص زیادی را در این دنیا شنیده ایم و هیچ یک واقعا راه حل مناسب و مفیدی برای مشکلات اجتماعی ندارند. نیاز داریم به سوی خدا بازگردیم و به او گوش فرا دهیم. در امثال فصل 19 آیه 8 می‌خوانیم: هر که در پی حکمت است جانش را دوست دارد و آن که برای حکمت ارزش قائل شود سعادتمند خواهد شد. در این آیه حقیقت بزرگی بیان شده که هر که به آن عمل کند موفق و پیروز خواهد شد. در امثال فصل 19 آیه 13 می‌خوانیم: فرزند نادان بلای جان پدرش است و غرغرهای زن بهانه‌گیر مثل قطرات آبی است که دائم در حال چکیدن می باشد. قبلا در مثلی دیگر شنیدیم وقتی مردی همسری پیدا می کند نعمتی می یابد. یعنی او نیمه دیگر خود را یافته است و آن همسر کمک و یار او در زندگی است. آن زن نباید خدمتکار مرد باشد. مردم از کجا این نظریه را عنوان می کنند که زن باید از شوهرش اطاعت کند؟ وقتی شوهری به درستی رفتار کرده و محبت دارد، آنگاه زن حاضر است تسلیم شوهرش بوده و او را حمایت و کمک کند. اگر مردی رفتار درست ندارد، به نظر من خدا از زن نمی خواهد تسلیم شوهرش بوده و از او اطاعت کند. رابطه زن و شوهر یک رابطه دو طرفه است که هر دو در این رابطه مسئول هستند و بایستی به درستی رفتار کنند. فقط در این صورت یک رابطه خوب زناشویی امکان پذیر است. تنها دستوری که من در مورد اطاعت و احترام به یکدیگر می‌بینم برای یک خانواده مسیحی حقیقی است. یک زن فقط زمانی تسلیم شوهر مسیحی خود است که آن شوهر زنش را همان طوری که عیسی مسیح کلیسا را دوست دارد دوست داشته و محبت کند، و وقتی زنی چنین شوهری با محبت داشته باشد آنگاه می تواند خود را تسلیم او کند. در این مثل واقعا به یک وضعیت غم‌انگیز اشاره شده است. به شوهر بیچاره فکر کنید که پسری نادان و زنی بهانه‌گیر دارد. می توانید تصور کنید که وضعیت زندگی چنین خانواده‌ای چگونه خواهد بود؟ و به همین علت بسیار عالی است که با همسر خوب و مناسبی ازدواج کرد. در امثال فصل 19 آیه 14 می خوانیم: خانه و ثروت از اجداد به ارث می رسد، اما زن عاقل بخشش خداوند است. اگر همسر خوبی دارید، او را از خدا گرفته اید و نعمت خدا برای شماست. باید به خاطر او از خدا تشکر کنید. آیا تا کنین این کار را کرده اید؟ برای همسر خوبتان شکرگزار خدا باشید، چون خداست که او را به شما داده است. آیا می خواهید همسر خوبی داشته باشید؟ آنکه همسر خوبی را به شما می دهد پدر آن دختر نیست، بلکه پدر آسمانی است که دختران خوب زیادی دارد که می تواند یکی از آنها را به عنوان همسر به شما بدهد. با خدا ارتباط برقرار کنید و او شما را به نزد همسر مناسب برای شما هدایت خواهد کرد. او می خواهد همسر خوبی به شما بدهد. درباره یافتن همسرتان با خدا مشورت کرده و به هدایت او توجه کنید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.